اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از چهارمین جلسه از مجموع مباحث در محضر مکیال المکارم. ما نوبت قبل چند تا تکلیف داده بودیم. تکلیفامونو یادتونه یا نه؟ بعد بفرمایید تکلیف ها چی بود، بعد بپرسیم. بله، بله.
اونو قرار شد نگاه کنید. یکی هم که فرمودید در مورد همین وجدان فقر ذاتی، گفتید باید بعد از نماز حالا فکر کنید به این که حالا ما چی داریم، چی نه، در مورد اینا گفتید که فکر کنید. مورد سوم هم تو همین مورد خاطر هم نیست. حالا
خب
احتیاط.
بله، یعنی اون کاری که یک هفته گفته بودیم که انجام بشه، گفتیم اینو تمدید کنیم ادامه. خب کسی تفسیر دید؟ شما بفرمایید.
من گفتم تفسیر رو باید دارم. من هر دو دارم تو های سهل سال و معصال و واقع تو های اول شوی مغارج از آن سال علیه السلام نقش بودش که شخصی بعد اینکه بعد از واقعی قدید پیش پیامبر خدا آمد، ازشون گفت، بهشون گفتش که گفتی که خدا رو بپرستیم، ما ایمان بود. گفتی که من پیامبر خدا هستم، ایمان بود. ولی در زمین زمین که بعد از آقا و سرور ما این جوان که پرستیم هستیم اگر این سر باشه نمیپذیریم از تو. و بعدشون پرسه که این سخن از خودته یا از جانب پروردگار. پیامبر خدا اونجا اصلا یاد میکنن که از جانب پروردگار این سخن رو بکنن و شخص خوش از پیامبر برمیگردن سر به آسمان، سرش رو به آسمان میکنه و میگه خدایا اگر این سخن فرستادت راسته زنگ از آسمان بفرست و من آقای علی رو نگیرم. و زنگ از آسمان فرو میاد و این شخص سر به آسمان
وقتی اسم تفسیرها رو یادتونه که بگیم؟
بله، یکیش تفسیر نمونه بود.
آها،
یکیش میخوام یکیش تفسیر همیزان.
بسیار، خیلی ممنون. سلام بهتون، خوش آمدید. سلام، شما فرمودین تفسیری دیدین؟ بفرمایید.
من هم همونی که ایشون فرمودن از وقتی من تو خونه خودم نداشتم، دستم
نداشتم، دستم نداشتم، خوش آمد.
حالا قرشده هفته دیگه من برسیم. تفسیر عزیزان تفسیر میکنم دقیقا هم وقتی اون شخص دو تا شخصی در واقع نام بوداری که نمانه که حالت بود یه در مختر نظر من بسید خیلی هم در مورد صحبت هر یه ده بسن که نمیخوره به که این سوره مکی بوده سوره معارض یه ده وردش کرده ولی در نهایت که حال من به دست بودا همین مسئله
بسیار خیلی ممنون. از بزرگواران دیگه کسی تفسیر دیده؟
تفسیر
تفسیر نور
توی تفسیرش دقیقا ننوشته ولی توی موجودش شمع موجودش توضیح داده
همینو.
بله، وقتی که بعد از اتفاق قدیر بعد از که پیامبر به روز قدیر اعلام کردن من کنم تو مولا خیلی مولا این موضوع پیچه تو جامعه برعکس این که الان میگن دوست دار معنی دوست دار و اینو میده همون موقع اتفاقی که افتاده خبر که پخش شده که این واکنش به این خبر بوده هستن ایشون رفته سریع سوار شده و سوار حالا ناقش شده رفته خدمت پیغمبر و همین موضوع رو که گفتن اتفاق افتاده.
بنابراین ایشون اینو به عنوان یه نشانه‌ای برای این که معنای ولایت را در زمان قدیر عموم مردم همین سرپرستی و اولا به نفس بودن برداشت می کردند این رو به عنوان شاهدی برای این مطلب آورده. این شما گفتیم یعنی شما در تفسیرتون این گونه این استفاده رو کردیم و ما هم بهره مند شدیم. خانمایی که اون قسمت نشستن تفسیر دیدیم بحث کردیم. خب حالا تو اینترنت چه تفسیر رو دیدیم؟ کی بود؟ بله از بین برم و نباشه
این اتفاق میفته همه هم
میبینم. خب حالا تو اینترنت گاهی اوقات اطلاعات رو عمومی داره، تو ویکی‌پدیا داره، گاهی اوقات از یه تفسیریه. خیلی ولی حالا تو تحقیقات بعدی سعی بفرمایید که یک منبعی رو پیدا کنید، یا مثلا اگر تو ویکی‌پدیا دیدید یا یکی شیعه دیدید و امثال اینا، ببینید منبعش کجاست، برید از اونجا نقل کنید. چون به لحاظ بیان اینا معتبر نیست، به لحاظ کار علمی ویکی‌پدیا اعتبار نداره، باید حتما یه منبعی باشه که شما بهش رجوع کنید. خب من با تشکر از زحمتی که بزرگواران کشیدن کتاب شریف القدیر رو براتون آوردم. گمانم بر اینه که آقا محمد حسن به طور طبیعی اگر کسی دنبال این بحثا نباشه، این دقائقی که داریم از کتاب القدیر میخوانیم راجع به این آیه دیگه تکرار نمیشه. بنابراین اینا رو خوب تو ذهنت سیف کن و علت اینم که ما داریم از القدیر اینا رو بیان میکنیم توجه داشته باشه. آقای حبیبی، اونی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم اینه که ما شیعیان امیرالمؤمنین در مباحثه با کسانی که اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ندارن و اونا میگن آقا از قرآن برای ما سخن بگید، روایات که فوق العاده، در قرآن هم آیات متعددی در مقام و منزلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. انشالله اگر یه دوره بحث امامت گفتیم، کتابهایی که آیات الولایه رو جمع آوری کرده بیان بکنیم، بعد معلوم میشه که چه خبره در این زمینه. سلام علیکم، خوش آمدید. اما ما یه ادعایی کردیم، این ادعای خیلی مهمه که شما در ذهنتون بماند. ما ادعا کردیم طبق قرآن و تمام تفاسیر پیروان سقیفه، تمام پیروان ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه، طبق گفته اونا کسی که ولایت امیرالمؤمنین رو نپذیرد کافر است. آقای تمیزکار، به کی میگیم کافر؟ ایمان نداره. کسی که کفر می‌ورزد، حق را می‌پوشاند، به حق توجه نمی‌کند. مثلا میگن خدا هست، میگن خدا نیست. خدا را چجوری می‌پوشاند؟ خود خدا را که نمی‌تونه بپوشونه، این حقیقت را می‌پوشاند. ما ادعامون این بود، درسته علی جان؟ خب من از القدیر جلد 2، ترجمه القدیر، انتشارات کتابخانه بزرگ اسلامی، بنیاد بعثت، ترجمه آقای محمد تقی واحدی، برای شما این مطلب رو میخوام بگم. این نوبت چاپ 4 نشر 1363. این مقدماتش رو میگم به خاطر اینکه اگه یه القدیر دیگه ای چاپ دیگری بود و خواستید پیدا بکنید، بدونید حالا تفاوت داره، پس در صفحه هاش هم متفاوت. صفحه 127، اصلا بالای این صفحه نوشته عذاب واقع. خب از اینجا بحث راجع به این آیه مبارکه شروع می شود تا صفحه 172. من البته در جلسه قبل گفتم 10-11 صفحه راجع به این که این فرد کیست در منابع اهل سنت نوشته شده، ولی مجموعه بحث راجع به این آیه و شبهات و سوالات راجع به اون از صفحه 127 تا صفحه 172. خب ابتدا یه جمله برای شما بخونم که این جمله خیلی مهمه به عنوان یه جمله تحقیقی از یک عالم بیبدیل به نام مرحوم عبدالحسین امینی که ما به ایشون میگیم مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه. ایشون در جمع‌بندی بحث یه جمله خیلی خیلی دقیقی میگه و اون اینه، صفحه 139 مرحوم علامه امینی اینجوری میگه: و ما نه از نزدیک و نه از دور نیافتیم کسی را که در این داستان که شما بیان کردید، باز منم بهش اشاره خواهم کرد، طعن یا تکذیبی بنماید، یعنی یه خللی وارد کنه، یه ایرادی بگیره. ما نه از نزدیک نه از دور. نزدیک یعنی یه عالمی که مثلا در زمان ما باشه، کتابی نوشته باشه، سخنرانی میکنه. از دور یعنی از قدما، کسایی که باشون ارتباطی نداره، جز این که در مقابل رجال اسناد آن، یعنی همه کسانی که در سند این ماجرا ازشون نام برده شده که تماماً از ثقات هستند. ثقات جمع ثقه، ثقه با سه نقطه، یعنی همه مورد اعتماده، همگی این داستان را قبول و در برابر وقوع آن بی تردید تمکین کرده. میگه من هر کی رو میشناسم چنین کرد. جز آنچه که از ابن تیمیه رسیده. ابن تیمیه کیه آقای مهندس فرجی؟ ابن تیمیه کیه خانم شمس؟ ابن تیمیه یعنی تینیه میتونید بنویسید. ابن تیمیه احیا بنیانگذار تفکری است که امروز ما به نام وهابیت میشناسیم. یعنی محمد ابن عبدالوهاب ملعون اندیشه های ابن تیمیه رو احیا کرد. مشهور اینه که میگن تیمیه، ولی تیمیه درسته، حالا اصراری و نوع تلفظش نداره. ابن تیمیه با تی دو نقطه. مرحوم علامه امینی میگه هیچ کس جز ابن تیمیه در این زمینه نکته ای نگفته. این نکته هم که خانم گفتن در اون کتاب مثلا نوشته شده راجع به این که اومدن یه چند تا ایراد خواستن بگیرن، تنها کسی که این کار کرده ابن تیمیه بود. و مرحوم علامه امینی 7 ایراد به ابن تیمیه گرفته و اصلا تو باغ نیستی، اصلا تو باغ نیستی که این حرف رو زدی. من الان نمیخوام اون 7 ایراد رو بگم و سؤال ابن تیمیه رو. ابن تیمیه در زمان خودش، در زمان خودش توسط پیروان سقیفه به کفر و بیدینی متهم شد و مطرود شد و به درکم واصلش کردن. یه همچه آدمی حالا اومده مثلا چی میگه؟ میگه نه آقا این راجبه مثلا عموی منه. خب باش میگه دیگه، حرف حساب کتاب نری گفته. خب اینه داشته باشیم. و اما مرحوم علامه امین در همین کتاب 29 منبع از کتب دست اول و مورد اعتماد و مشهور پیروان سقیفه بیان میکنه که همه این مطلب رو میگویند. چند تا از منابعش رو با چند تا جمله ذیلش براتون میگم که اینو داشته باشید و در ذهنمون باشه. ببینید این که ما بر اساس اعتقادات شیعی مستند به قرآن و روایات اثبات کنیم که اونها در زلالتند و گمراهی یه حرفه، این که شما میتونید باهاشون دست بدید یا دست خیس بهشون نزنید این یه بحث فقهیه، این که در مراوده با اونها هر موقع بهشون برسیم بگیم شما کافرید شما دین ندارید اینم یه بحث اجتماعیه، اینا از هم تفکیک شده است. ممکنه یک کسی در یک شهری امام جمعه باشه، چهار نفرم پیروان سقیفتون مسجد بیان، چهار نفرم شیعه بیان، او باید اونجا یه چیزی بگه، البته نباید حقو بپوشونه، ولی نباید به یه مسائلی که به اصطلاح اونها رو نسبت به شیعه جری بکنه و اونها به شیعیان ظلم بکنن به اون حرفا نباید بپردازه. اونم نه به خاطر اینکه تو دل اونها آب تکون نخوره، به خاطر حفظ جان شیعیان. اما اینکه اونا پاکن نجسن میشود باشون ارتباط داشت، حالا ظاهرا طبق فتوای غالب لااقل فقهای شیعه پاکن، مراوده میشود باشون داشت، ولی اینکه اعتقاد صحیح چیه و ما بدانیم که این اعتقاد اونا به هیچ وجهی مورد قبول خدا نیست، اینم یه حرف دیگه. اگه این حرفا رو با هم قاطی بکنیم بعد توش میمونیم. علی آقا تو مدرسه یکی از بچه‌ها مثلا داره صحبت میکنه، میگه که بله خلیفه دوم اینجوری گفت. علی آقا میگه خدا لعنتش کنه. میگه ای یعنی تو میخوای بگی اونا نجسن؟ نه من اصلا راجع به این موضوع صحبت نکردم، نمیگم نجس نیستن، راجع به این موضوع صحبت نکردم. یعنی تو توجه به این که عالم اسلام الان نیاز به آرامش داره نداری؟ الان ما سه تا رفیق شیعه تو مجلس شیعه وایسیم، هیچ کم جو سنی نیست، چه اشکال داره لعنش میکنه؟ یعنی این تفکیکه باید باشه تو سر کلاس مدرسه یا دانشگاهی که شما مطمئنید سنی نیست، یه جور باید حرف بزنید. یه خاطره براتون بگم، آقای حبیبی یه تو دوره لیسانس ما استادی داشتیم، رئیس فلانجام بود و اینا، رئیس مثلا یه کار فرهنگی. این تو کلاس معارف اومد رسید به بحث امامت. با اجازه شما، حالا تعبیری که خیلی هم قشنگی ولی فقط این جور جاها دوست داره آدم به کار بره، یه مزخرفاتی گفت. من همونجا سر کلاس براش هم وسط صحبت دیدم جاشه، براش نامه نوشتم به استاد، درست است که میخواهید چیزی بگویید که پیروان سقیفه کلاس تحریک نشوند، ولی لطفاً جوری هم سخن بگید که دل شیعه های کلاس هم خون نشه. یعنی دیگه طرف یه جوری حرف میزنه که اصلا انگار پیروان سقیفه حقه، نعوذ بالله. آدم باید حواسش باشه، من نباید حقو بپوشانم، حقو باید بگم، اما با همه این ملاحظات. حالا پس ما داریم الان چند تا منبع میگیم که ما بدانیم به گفته پیروان سقیفه، پیروان ابابکر، پیروان عمر، به گفته اینها این آیات راجع به کسی نازل شد که فقط ولایت امیرالمومنین نپذیرفت و قرآن میگه کافر، قرآن میگه کافر. منبع اول، حافظ ابو عبید هروی، متوفی 223 در مکه. در تفسیر خود با عنوان غریب القرآن، غریب و با غین نوشته، گفته که پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم تبلیغ فرمود آن چرا که مأمور بدان بود و این امر در بلاد شایع و منتشر شد، جابر ابن نذر ابن حارث ابن کلده عبدری یا عبدری آمد و خطاب پیغمبر نمود و گفت. پس ایشون که متوفی 223 است، 223 یعنی چند سال قبل از تولد امام زمان؟
23
جمله رو توجه کنید، من مخصوصا اینو دارم این تیکش که خطم کشیدم براتون میخونم. یه اسمی برای جابر ابن نذر ابن حارث که حالا راجع به اسمش بعد صحبت کنیم. خطاب پیغمبر گفت به ما از طرف خداوند امر کردی که گواهی به یگانگی خداوند و رسالت تو بدهیم و خدا را قبول کنیم، نماز و روزه و حج و زکات را امتثال کنیم. پس هم نماز خونه، هم روزه گیره، هم حج بروه، هم زکات میده. قابل توجهتون، بعضی الان زکات نمیدن، خمس نمیدن، اعتقاد ندارن. یعنی این در اون لحظه از بعضی از اینا توی بعضی از احکام معتقدتر بوده. همه را از تو پذیرفتیم و قبول کردیم و تو به اینها اکتفا ننمودی تا اینکه بازوی پسر عمت را گرفتی و بلند نمودی و او را بر ما برتری دادی و گفتی من کنت مولا فعلیون مولا. آیا این امر از طرف توست یا از جانب خداوند؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود قسم به خداوندی که معبودی جز او نیست، این امر از جانب خداوند است. نام برده پس از شنیدن این سخن رو به طرف شطر خود روان شد، در حالی که می گفت بار خدایا اگر آنچه محمد می گوید راست و حق است، بر ما سنگی از آسمان ببار و یا عذابی دردناک به ما برسان. هنوز به شطر خود نرسیده بود که سنگی از فراز بر سر او آمد و از دوبر او خارج شد، یعنی از پشت او، و او را کش و خدای تعالی این آیه را نازل فرمود سأل سائلون به عذاب واقع. کی میگه؟ یکی از راویان و مفسران پیروان سقیفه در سالی که هنوز امام زمان سلام الله علیه به دنیا نیامده اند. ما اون زمانه، ما از توش خودمون میگیم نه آقا، میشه یه نفر حق و ببینه کتمان کنه؟ میشه حاج خانم؟ میشه. طرف یه مالیه مشترک با هم دیگه خریدن، میگه نه مال تو نیست، مال منه. ای بابا با هم خریدیم دیرو خریدیم، میگه کی کجا؟ این هم همینه، حق و کتمان کرد. یه بار دیگه بفهمید. اصحاب سبیقه قرارداد مثلا جای امیرالمومنین بودن، اینا ایمان می‌آوردن. همه بغض نسبت به امیرالمومنینه. نه بغض نسبت به امیرالمومنین است. و حالا اینم یه بحث ظریف چند جلسه ایه، ایشالله یه روز روزی بشه بتونیم بگیم. و بغض نسبت به شخص پیغمبر. در ماجرای شهادت امام حسین، در خطبه های حضرت زینب، حضرت سجاد و حضرت ام کلثوم و دختر امام حسین حضرت سکینه، گزاره‌های بر این معناست که شماها بغض نسبت به پیغمبر را سرنوش خالی کردید. اینم یه بحثیه، ولی اینکه بغضن لعبی کم بوده توش، این شکی درش نیست. ولی اصلا اینا با پیغمبر، با امیرالمومنین بغض دارن، بغض دارن. منبع دوم گفتم چند تا منبعشو بنویسید انشالله بقیه شده که فقط براتون یادآوری کنم. ابوبکر نقاش موسلی بغدادی، اسمش ابوبکر بوده، احتمالا اسم باباشم نقاش بوده، موسلی بغدادی، فامیلشون هم موسلی بود. در سال 351 درگذشته، تفسیر شفاء الصدور، این روایت رو نقل میکنه. فقط به جای جابر ابن نذر، حارث ابن نعمان فهری رو میاره. حارث ابن نعمان فهری، حارس و چه سیه؟ سه نقطه. نه که فقط چون جمع ما نوجوان داره اینو میگیم، آگاهی تو جمع بزرگتر هم میگیم که عوضی ننویسن. سومین منبع ابو اسحاق ثعلبی نیشابوری، اینا همه سنی هست. ابو اسحاق ثعلبی نیشابوری متوفی 427، یعنی حتما کتابشو قبل از فوتش نوشته، نمیشه که بعد فوتش بنویسه که. میشه محمد آقا؟ نمیشه دیگه. کتاب الکشف و البیان، این ستا رو بنویسید که دیگه اکثر اینها میگن حارث ابن نعمان فهری. چرا یک اسمی تفاوت دارد و مرحوم علامه یمینی بحث میکنه، اما اصل سخنی که الان همه هم میفهمین اینه که تفاوت در اسم اصل ماجرا را تغییر نمیدهد. و تو پرانتز براتون بگم چه بسا این با این یه بار نباشه، دو بار باشه، چهار بارم میتونه باشه، چهار تا ملعون میتونن این هم دیگه دعا کرده باشن عذابم بر همشون وارد شده، مغایرتی نداره. اصل داستان تو کتب پیروان ثقیفه. بقیه رو فقط چند تاشو اسم برم ننوشتی نبب نداره. حاکم حسکانی، آقا این حاکم حسکانی کدوم کتاب نوشته؟ خدای من ببخش که اگه نتوانستم این نام رو زودتر به دوستان برسانم. شواهد و تنزیل. چرا این کتاب رو نوشته؟ این قصه رو میخوام برای محمد آقا بگم تو دو جمله، قبول؟ حالا آقای حبیبی هم گوش بده خوبه، زینب خانم هم بشنوه خوبه. حاکم حسکانی از عالمان پیروان ثقیف است، یعنی سنیه. تو مقدمه کتابش جلد یکش میگه من شنیدم یک جاهلی توی مجلسی برگشته گفته علی ابن ابی طالب در قرآن فضیلتی ندارد، آیاتی از قرآن درباره مقام و جایگاه امیرالمومنین نیست. هرچی صبر کردم که یک عالم بزرگواری بیاد جواب این جاهل رو بده، دیدم کسی جوابشو نداد. من این کتاب شواهد و تنزیل رو می نویسم که بگم خیلی حرفت بی ربطه. یه جمله بامزه، تقریبا هر آیه ای رو راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه، مقامات امیرالمومنین سلام الله علیه به ذهنتون رسید که یه نفری گفت کجا اومده تو منابع پیروان ثقیفه، تقریبا هر کدومشو بگید تو کتاب شواهد و تنزیل آمده بیرا نگفتی. یعنی چشم بسته هر کدومو بگین اینقدر این کتاب مملو و از فضائل و آیات مربوط به امیرالمومنین سلام الله علیه. همینجوری این اسناد و منابع هست. در یکی از منابع که آقا به خوبی اشاره کردن این جمله رو، شمس الدین ابوالمظفر سبت ابن جوزی، سبت ابن جوزی مشهوره، حنفی هم بوده، این یه تیکه رو اضافه میاره و همینه که میگه رسول خدا وقتی اونا این حرفای پیغمبر زدن چشمانش سرخ شده بود، فرمود قسم به خدا که جزو معبودی نیست، این از طرف خدا بوده و من پیش خود چنین امری ننمودم، و این سخن را سه بار تکرار فرمود. ببینید چه کردن با پیغمبر اکرم که پیغمبر چشمانشون سرخ شده، ناراحت شدن، قسم میخورن. اینا اصلا ایمان به پیغمبر نیوردن، اصلا اینا ایمان به پیغمبر نیوردن. پیغمبر سه بار قسم میخوره، این سخن را سه بار تکرار فرمیده که بابا من از پیش خودم نمیگم، از پیش خدا میگم. باور نمی کنه.
خود فرمایش پیغمبرم مستنده، چرا اصلا چرا پیغمبر از من نیست، از خدا
اینا سوالشون از پیغمبره، میگن تو از پیش خودت گفتی. پیغمبر قسم میخورد که من از پیش خدا گفتم، و الا قرآن اگر خوانده باشه، اینا که اهل قرآن نبوده. اگه قرآن خوانده باشن، قرآن میگه اولا هر چه پیغمبر میگوید بگیرید، و ثانیا کلمه کلمه پیغمبر رو امضا میکنه که ما ینطق عن الهوا. ولی شرایطو چقدر بر پیغمبر تنگ کرده. سفت ابن جوزی متوفی 654.
654 چطوری میتونم چیمتی تده بشه؟
که؟ نه دیگه، او سند میدهد، او از منابع خودش نقل میکنه. مثلا میگن به اسنادهی، یعنی او از مثلا پدرش، از استادش، از فلانی نقل کرد، نه که این در تاریخ نبوده. منتها نسبت به این منابع قبلی، این جمله رو توضیح اضافه داره. اینا همشون دونه دونه نقل کردن تا آخرینشون که مال زمان ماست، شیخ محمد عبده مصری. اسم تفسیرش چیه؟ تفسیر المنار. یه عده از معاصرین از تفسیر او خیلی استفاده میکنن. تفسیر المنار مال شیخ محمد عبده. توی کتابهایی که راجع به تحولات جامعه اسلامی به جهت فکری نوشته میشود، حتی فکر میکنم توی کتابهای دبیرستان باشه، از محمد عبده به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک متفکر یاد میکنن. تفسیر المنار هم در مراکز دانشگاهی ما خیلی مورد توجهه. البته حقیقت شو بخواد نه توجه به این قسمتاش، توجه به قسمت دیگه هست. یه سری از معاصرین هستن که اینا خیلی متاسفانه توسط برخی از شیعیان مورد اقبال قرار گرفتن و مزخرفات اونها وارد تشیع هم شده. هر کس پرچمی زد که من تفسیر قرآن میگویم، نرید بشینید ببینیم چی میگه، اونم با بار و بچه. تا کسی رو مطمئن نشدید در بیانش که بر اساس قرآن و روایت سخن میگه و بر اساس حق، نرید پا منبرش، حتی اگه همه جمعیت رفتن، حتی اگه عکسش رو تابلو کردن، حتی اگه سایت زد. من اصغا الى ناطقن فقط ابده، باریکلا. یعنی چی؟ گویی داری او را بندگی و اطاعت و تبعیت میکنی. چجوری؟ آقا من که نشستم جان. ولی خدا بر خودش میفرسته، خدا که قرار نه حرف رو گوش کنه. مثلا میگه انزل علینا، بر ما بفرست. خدا که نمیخواد بقیه رو که ایمان آوردن از بین ببره، که بقیه میخوان آقای امیرالمومنین رو ببینن، این نمیخواد، خدا بر سر خودش میفرسته. مثل اینکه یه بچه‌ای تو مدرسه بگه که آقا اگه شما فردا میخواین امتحان بگیریم، به هممون صفر بدین. آقا میگه خیلی خوب، من برای خودت فعلا یه صفر گذاشتم تا بقیه. بقیه که چنین درخواستی نداشتن که. اینم هست، آفرین. ولی نهایتا اونا درخواست نکردن، این درخواست کرد. اونا از ترسشون با دیگ راه میرفتن، بعدم با دیگ و اینا فایده اون که بیاد از همه اینا رد میشه. ماشاءالله بابا، با سوادایی که اینجا هستن ها، واقعا علی آقا، آقا محمد حسن، خدا ایشالله به حق امام زمان همشونو خدمتگزار صاحب زمان قرار بده. پس اگر من به کسی گوش دادم، گویی دارم او رو بندگی میکنم. من عمل که کار خاصی نکردم. بابا فکرتو به او سپردی، مغزتو به او سپردی. مگه آدم هر کتابی باید بخونه،
هر سخنرانی باید گوش بده. یه نفر میگه آخ خب سخته، میگه خب سخته. خب من این بخش رو از کتاب القدیر خیلی مختصر براتون گفتم، یه خورده دستمون پر باشه، و اینکه شاید دیگه یه همچین فضایی برای تکرار و تمرکز بر این آیات مبارکات پیش نیاد. اگر تو این زمینه سوال و ابهامی هست بفرمایید.
من یه مطلبی اصلاح کنم، شاید تفسیر آیات قرائتی گفتم اشتباه گفتم. مال دانشنامه بود تفسیر آیات قرائتی گفته بود که همین القدی رو گفتن. گفتن که من تو القدیش این القدی کردن که اینجوری.
بسیار خیلی ممنون. دیگه فرمایش تو این تیکه هست؟ نه. خب ما یه تکلیف دیگه‌مون بحث اختیار بود. جای اونایی که نبودن خالی، ما دو هفته پیش گفتیم آقا بیاین نگاه کنیم ببینیم واقعا ما اختیار داریم یا مجبوریم، و مثالی زدیم، گفتیم بزرگواران ما با اختیار خودمون تلاش نمی کنیم، با اختیار خودمون حدیث حفظ نمی کنیم، ما با اختیار خودمون، و گفتیم یه عده‌ای با اختیار خودشون دارن از این عمرشون استفاده می کنن، گرچه یه سری نقص هم دارن، گرچه یه سری ناتوانی هم دارن. الان همین عبارت حافظ رو به چه کسی از محدثین سنی میگن حافظ؟ همینو سرچ کن ببین حافظ چند تا حدیث حفظه. کسی میدونه؟ بعد اینا مراتب دارن، اینی که 10,000 تا حفظه با اینی که 20,000 تا حفظه حدیث حفظه ها. الان ما به بچه های مثلا خلاصه قول بچه دیگه، خیلی بزرگن دیگه، بچه نیستن، میگیم یه حدیث بگو، میگه نظافت من علی امام. تازه از شما چه پنهان معلوم نیست این حدیث باشه. یعنی نظافت من علی امام. دانش آموزان سرکار خانم شمس فارغ التحصیل میشوند، از دست ایشون بعد از 6 سال 7 سال دبستان خارج میشوند، یه دونه حدیث راجع به امیرالمومنین حفظ نیست. اما انواع شعرها و قصه های بی ربط را حفظن. باید چیکار کنیم آقای فرجی؟ باید مدارس رو خراب کنی؟ نه. باید معلم ها رو بیرون بریزیم؟ نه. باید بگیم ما خودمون سر همه کلاس ها میریم؟ نه، ما ارزشو نداریم. باید کار فرهنگی یعنی همین. باید خانم شمس به بغل لسیش بگه، بغل لسیش به همکارش بگه، همکارش به معلم جوان جدید بگه، معلم جوان جدید با مدیر صحبت کنه. خدمت به اهل بیت همینه. چند نفر؟
چهل
حدیث؟ نه. نه 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 نه. به چه کسانی از محدثین پیروان سقیفه عنوان حافظ داده می شود؟ تا شما اینو پیدا می کنین، من توجه بزرگواران را جلب به یک صفحاتی می نمایم، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه نفری از کسانی که اختیار داشت و از این اختیارش هم استفاده کرد، آقای خاموش شده فکر کنم، برای اینا تو زمان خاموش زینب خانم میبینی اینجا رو تصویر رو؟ بله. تلویزیون زهرا خان ببخش.
100,000
حدیث اگر حفظ باشه بهش میگن حافظ. وقت تو کتاب‌ها شما نگاه می‌کنید مثلا نوشته حافظ فلانی، یعنی چی؟ یعنی این 100,000 حدیث حفظه، با 100,000 حدیث حفظه. بعد بچه شیعه ما دو تا حدیث حفظ نیست، خب ضرب فنی میشه دیگه.
تازه گفته با سند و
با سند. خب بریم سراغ معاذ سنجام. میبینی؟ نمیبینی که؟ منو میبینی ها، اینو نمیبینی. عزیز آقای قشنگ میبینی؟ چشمت خیلی قشنگ بینی. ما اینجا میخوایم نمونه ای از یک تلاشگر را بگیم، یه نفری که تلاش کرده و نتیجه تلاشش هم دیده. با چی؟ با چی خودش؟ با اختیار خودش. آلدوس هاکسلی. یه رمانی نوشته به نام دنیای قشنگ نو. در انگلستان به دنیا اومده، بعدم مهاجرت کرده رفته امریکا. 1894. آدم پرکاری بوده. آثار ارزشمندی هم ارائه کرد. ببینیم آثارش چند تاست. بله حالا نگاه کنیم چند تا کتاب نوشت. کتاب نوشته ها،
سالی دو تا قشنگ داده، بعضی سال چهار تا.
دقت مهندسی شما رو. تو عکسش هم پیداست که عینکش.
بله.
مثلا پرکار و مؤثر. او کتابی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته همین رمانه. پیشبینی کرده است. یک کسی داریم به نام اورول. اورول رو میشناسین؟ اورولو کسی میشناسه؟ معروف ترین کتابش چیه؟ خب معروف ترین کتابش چیه؟ قلعه حیوانات. یه کتاب معروف دیگه هم داره، قلعه حیوانات، درست. 1984. اورول یه کتابی داره به نام قلعه حیوانات و بعد 1984. قلعه حیوانات نوعی ترسیم فضای جامعه کمونیستیه. 1984 پیشبینی او از آینده روندی است که جامعه کمونیستی ایجاد میکنه. و از کتابایی هم هست که گاهی یا بعضی ها مثلا میگن مخفی، کتاب اورول مثلا میفروشیم، وای بگیر و ببنده، اینجوری فضای اینجوری. البته همه جا هست، حالا ولی بعضی اینجوری هیجانیش میگن قیمت میره بالا. یه پیشبینی کرد، پیشبینی آینده هنر بود. آقای هاکسلی هم اومده پیشبینی کرد. پیشبینی هاکسلی با اورول در مقابل هم قرار گرفته. اورول میگه اینقدر فشار، مراقبت، جدول کشی، زندان، با این وضع جامعه روبرو خواهد شد و آدم ها خلاصه مجبور میشن از خودشون و همه چیز بگذرند و فقط بگن برادر بزرگه و اون رهبر جامعه که حالا با عناوینی که او میاره، او هر چی بگه حقه. اگر اینو نگن عذاب میشن، مجازات میشن. هاکسلی میگه نه، جامعه جوری پیش میره که آدما فقط غرق در سرگرمی و لذت و پیتزا و فیلم و سریال و چی بپوشم و چی بخوریم و چی تفریح بریم و میرن تو این فضا. خب تو این فضا دیگه کسی کاری نداره که رئیس جمهور کیه. میگه هر کی باشه، آزادی ما، راحتی ما، تفریح ما تامین بشه کافیه. ولی تو اورول چی میگفت؟ میگفت اصلا محور زندگی و تصور آدم ها اینه که این برادر بزرگه چی میگه و ما باید حرف رو گوش بدیم. با اصطلاح برادر بزرگه یاد میکنم. هاکسلی میاد صنعت زدگی رو به عنوان آینده پیش بینی میکنه، که حالا ما توی مجموعه بحثی این رو چند جا حالا توفیق داشتیم ارائه دادیم، این رو در مقابل هم قرار میدیم. وقتی خوب این دوتا رمان رو بیان میکنه، بعد از مخاطب رو میخوایم که پیشبینی کدوم یکی درسته به نظر شما و ما الان تو کدوم موقعیتی. ادهی میگن اگه فقط او همین کتاب را نوشته بود، در تاریخ ادبیات معاصر جاودانه میشود. علمی، تخیلی، پادارمانی یعنی چی؟ میخواستیم اینجوری نباشه ولی اینجوری میشه. ببینید ممکنه همه چیز در یک پیشبینی درست یا لااقل انشالله درست مؤثر باشه، ولی نهایتاً اون توان و استعداد و خوشفکری فردی که پیشبینی میکنه. الان هم گروه هایی هستن که پیشبینی میکنن آینده رو، نه پیشگوها، اون 4-5 تا مثلا یک جونور پیدا میکنن و مثلا میگن این پیشبینی کرده مثلا این رنگ یا رو اون، نه، اینی که واقعاً بتونه آینده رو ترسیم کنه. این یه استعداد ویژه‌ای میخواد. از 16 سالگی در اثر یک شوک روانی دچار نقص شدید بینایی شده بود و پس از آن نیز تنها به کمک عینک‌هایی که شماره آنها روز به روز بالاتر میرفت میتوانست به کار و مطالعه بپردازد. در 40 سالگی عملاً در آستانه نابینایی بود و شاید این مثلا یه لطافتیه دیگه، در حالی که بیناییش ضعیف بود توانست آینده رو به این زیبایی پیشبینی کنه. و الان هم ظاهرن پیشبینی او لااقل نسبت پیشبینی اورول برتری داره. در بسیاری از کشورهای دنیا اصلا خیلی معنای بگیر و ببند و مثلا تو باید اعتقادت اینجوری باشه، تو باید اونجوری باشه، تفریح، سرگرمی، مستی، خوشگذرونی، یا اصلا دنیا رو به این سمت میبرن، دنیا رو به این سمت میبرن. الان این دنیایی که به این سمت میرود، دو تا نمونه بچگانش رو بگی. بچه‌ای که توی مدرسه میاد به خاطر کفش نوعی که داره یا مارکی که کفشش داره یه جور دیگه را میره، چون مدادش مثلا تهش یه دونه مثلا قلمبه زرد داره یه جور دیگه بقیه نگاه میکنه. بچه ها به این که باباشون با چه ماشینی بیان دنبالشون. یه زمانی توی یکی از این کلاس هامون یه آقایی گفتن آقا من اون زمان ما راجع به ریو و برکات ریو خیلی صحبت میکنیم تو جلسه، آدرس هر جای جلسه داشتیم میگفتیم کوچه فلان آدرس ریو، هر جا ریو بود خونه اونجا مثلا، چون خودم موقع ریو داشتم. ایشون به من گفت من خیلی ریو دوست دارم، ولی به خاطر اینکه دخترم میگه بابا بام ریو نباید بیای دنبال من، من رفتم یه ماشین فلان ترک خریدم برای اینکه میرم دنبال او، خانومم هم خیلی اصرار داره که ما هر جا میریم با اون ماشین بریم، میگه با ریو نریم روسیا. اینا شواهدی از همین دنیای قشنگ نوع سرگرمیه، لذتگرایی، دنیا زدگیه. یه نفری نگاه میکنی از این که مثلا لباسش یه خورده بالا پایین داره او چقدر به هم میریزه، همش سرگرم همین، یکی میدوزه یکی میبافه یکی، زندگی سرگرمی. و به یه عبارتی ما به آدما میگیم که لطفا ما رو سرگرم کنیم. چی میشه که آقا شبکه انقدر تولید میشه و انقدر شبکه درست میکنه و نزدیک 300 شبکه فارسی زبان در دنیا راه اندازی میشود؟ اینا میخوان معارف اهل بیت راه بندازن، میخوان جامعه رو متدین کنن. ما درخواست میکنیم میگیم این شبکه کممونه، اون یه شبکه دیگه هم بده، این حد از بیحیایی کممونه، اون بیحیایی رو هم اضافه کن. ما درخواست میدیم ولی کسی نبینه همش جمع شد. چی میشه که شبکه های حالا داخلی حتی مثلا فلان سریال رو با این ادبیات میسازه، برای مردم میخوان، مردم الان اونو میطلبن. الان شما یه مستندی که فکر ببره ذهن ببره از کسی کاری نداره، راحت طلبی. میگه صبح جمعه است دیگه، جمعه رو که دیگه باید بخوابیم دیگه. یک فرد معاصر رو هم معرفی میکنم. ببینید الان ما در معرفی هاکسلی نه نظرمون این بود که او هرچی نوشته درسته، نه نظرمون بود که هرچی گفته خوبه، نه نظرمون بود که اعتقادش درسته، نه نظرمون بود که مثلا فلان کارش مطلوبه، نه، ولی به عنوان یه آدمی که کار کرد، یه آدمی که کار کرده فعالیت کرد ولی از دنیا رفت. یه آقای دیگه ای رو من معرفی میکنم. قبل از اینکه معرفیش کنم اول یه توضیح راجع به یکی از کتاب‌های ایشون بدم. از عالمان شیعه است. یکی از کتاب‌هاش هست موسوعه فقهی و استدلالی، الفقه، عنوان عربیش الفقه، 150 جلد، 70,000 صفحه. 150 جلد، 70,000 صفحه، یکی از کتاب‌های ایشونه. عمرش هم حدود 70 سال بود. مرحوم آقای سید محمد حسینی شیرازی، نویسنده ای که اینقدر کتاب رو نوشته بعدش. آقای سید محمد حسینی شیرازی در 25 سالگی در سال 1370 هجری قمری نوشتن این کتاب رو آغاز کرد. در 1422 اون رو به پایان رساند. چند سال؟ 40 جلدش در کربلا منتشر شده، 10 جلدش در کویت، 110 جلدش در قم و مشهد. یکی از کتاباییشون. حالا این که گفتم از ایشون یه خاطره ای در کتاب ها نوشته شده، من برای شما اون خاطره رو بگم. یه کتابچه هست نصف این مکیاله، فقط فهرست کتاب های ایشون. از عالمان معاصر هم ما داریم، آدمای پرکارا، ولی فعلا حالا این دوتایی که یکی غربی یکی ایرانی و شیعی. یکی از خاطراتشو بگم، تعجب، یک کتابی ایشون داره، شرحی است بر یک کتاب اصولی، این کتاب رو چاپ کردن منتشر شد و استفاده کردن یه عده. یکی از شاگردان دقیق ایشون اومد گفت آقا شما چند صفحه از شرح این کتاب اصولی را چاپ نکردید، شرح ندادید، تو توضیحاتون هم چه علتی داشت؟ ایشون گفت نه من بنا نداشتم که مثلا یه قسمتی رو شرح ندم، مثلا بعضیا بنا دارن یه قسمتی رو شرح ندم. گفت نه من بنا نداشتم یه قسمت رو شرح ندم. و چی شد؟ خلاصه تفحص و گشتن و معلوم شد. ایشون گفتش که من قرارم این بود که شرح این کتاب را در رفتن بودن و آمدن در مجالس ختم و بزرگ داشتی که دعوت می شدم یا باید برم انجام بدم، او کتاب اصلی رو ورق ورق کرده بودم، هر مجلس ختم می خواستم برم چهار تا برگه از اینو می زاشتم با خودم می رفتم اونجا نشسته بودیم قرآن رو می خوندم، بعد شروع می کردم به شرح کردن. این دو سه تا برگه توی یه جایی از لای دفتر ما افتاده جا مونده، یکی از کتابایشونه. سه تا تفسیر قرآن داره، یه تفسیر مختصر داره، یه تفسیر حجم یه خورده بیشتر داره، یه تفسیر کامل داره، شرح نهج البلاغه داره. خب آقا پس ایشون فقط کتاب می نوشته، حافظ قرآن هم بوده. ای آقا پس ایشون فقط در یه دوره ای ظاهرن در مثلا زمانی که در عراق بوده، چون میدونید که صدام یه عده از شیعیان رو خلاصه بیرون کرد و آواره کرد، حالت اون به نفع شیعیان شد چون هر کدوم از اینا رفتن یه جایی از دنیا خلاصه تشیع رو گسترش دادن، ولی ایشون هم جز اونایی بوده که از عراق تو اون دوره بیرون میکنه، از معاودین مثلا. این آدم در یه دوره ای قبل از اینکه دیگه حالا کهولتی پیدا کنه، من از یکی از کسانی که درس ایشون میرفته سالها شنیدم، ایشون میگفت صبح تا بعد از ظهر حدود 10-12 تا درس داشت، به قول ماها جلسه داشت، منتها جلسات فقهی و علمی و حوزوی خیلی طولانی نیست، معمولا نیم ساعته است، بقیهشون میرن مباحثه میکنن. یه عده می اومدن مثلا فرض درس یک رو می گرفتن می رفتن، گروه دوم درس دو رو می گرفتن می رفتن تا ظهر. آخرین دست نوشته ایشان یه جلسه ای داشته شب پایانی ماه مبارک رمضان، برای کیا؟ برای یه عده از خانم ها که اون سخنرانیش تحت عنوان آخرین سخن چاپ شده، یه جزوه کوچیکیه منم خوندم. این سخنرانی که ایشون انجام میده، میاد خونه آغاز میکند نوشتن یک کتاب دیگری را برای از زهرا سلام الله علیها، در اون لحظه سکته میکنه. ببینید ما به این که بگیم آقا خدای نکرده بگیم غیر از حضرات معصوم علیه السلام بقیه حتما بی ایرادن، نه اصلا ما بخش نظراتشون نمیدونیم، آشنا نیستیم، من البته بعضی کتاباشو خوندم تو سایت هم معرفی کردم، اما پرکاری او به عنوان یه عالم شیعه که در زمانی که هنوز در قید حیات بود و هنوز 70 سالش نشده بود، اون جزوه چاپ شد که بیش از 1300 جلد کتاب نوشته بود و هنوز سخنرانیاش کتاب نشده بود، هنوز کتابای دست نوشته‌ای بود که چاپ نشده بود. یه آدم. با اختیار خودش خدا همون اختیاری که به او داده به من و شما هم داده. این که ما امید داریم که آقای حبیبی، آقای تمیزکار، آقای فرجی اینا بشوند آدمهایی مثل این فعالان و بلکه بیشتر از این فعالان. زهرا خانم اقدم میدونه که یکی از خواهران همین آقا زمانی در کربلا درس میداده به خانوما، که اون زمان اصلا شما دو تا دونه باسواد میخواستی پیدا بکنی تو جمع خانوما، نه تو شهر، تو اون زمان به این راحتی پیدا نمیشده. خواهر ایشون اهل علم و درس و مجتهده بوده به اصطلاح ما، درس میداده برای خانوما، که من گاهی تو سایت و نوشته ها از خانومهایی که مدرس بودن خیلی تجلیل میکنن. البته تجلیل اونا نیاز به تجلیل من ندارن، من به تجلیل اونا دلم آرام میشه. خانم انصاری تو همین تهران خودمون درس میداده، خانم اشرف الحاجی تو همین تهران خودمون درس میداده. هنوز که هنوز بدنه متدینینه، یه خورده باسواد، نه عوام، باسوادی که با دو تا شبهه حجاباشون تغییر نمیکنه، شاگردای نسل اول و دوم همینا. اون خانم در کربلا شاگرداش و اینها در تهران و در شهرستان ها. جالبه علی آقا، خانم اشرف الحاجیه و خانم انصاری هیچ کدومم فرزند نداشته، ولی دو تا خانم متدین قدیمی که تو هیئت هم دیگر رو میبینن که شما تو جلسه خانم انصاری با هم بود. حتی بعدش دیگه اونایی که خود جدیدتره خانم کاتوزیان و اینا هم اومدن. اینا آدم هایی هن که با اراده خودشون، خانم روستا فرزند نداشته، کتاب تفسیر داره، جلسات داشته. خانم خرازی هنوز در قید حیاته، توی منطقه پایین هنوز جلسه داره، کلاس داره، درس نهج و بلاغه درس بده با اختیار خودشون. بابا اینا هم قضا درست کردن، اینا هم بچه تربیت کردن، اوناشون که بچه داشتن، اینا هم عروس گرفتن، اینا هم دوماد داشتن. چه فرقی میکنه بین ما و اینا؟ این خانوما رو برای زهرا خانم مثال زدم و فاطمه خانم. با اختیار، فقط باید طرف بخواد، تصمیم بگیره، از خدا مدد بگیره، بسم الله. وقت الان شما تاریخ تشیع رو در لبنان بررسی کنید، در جبل عامل بررسی کنید، میبینید یه علامه شرف الدینی پیدا میشه، شیعه رو اونجا زنده میکنه. تاریخ تشیع رو، تشیع واقعی و حقیقی را تعقیب کنید در ایران، بعد ببینید جایگاه سلمان، جایگاه جناب حذیفه نسبت به اینا چیه. با اختیار خودشون زحمت کشیدن. این گوهر اختیار دست کم نگیریم، خدا به ما این اختیار را داده، قدرت هم داده. به شما قدرت خواندن داده؟ تازه اینا کم بینا بودن، شما الحمدلله چشتون خوبه، قدرشو نمیدونی؟ من الان ببین چقدر باید این عینکو بالا پایین کنم تا یه چیزی ببینم. و واقعا زحمات این بزرگان و این افراد موفق در جامعه انسان رو به زانو در میاره و حجت رو بر ما تموم میکنه. همین آقا، برای اینکه مثال بچه زدم، همین آقا فکر میکنم حدود 10 فرزند تو خونه، چایی هم میذاشته، اینجوری هم میکنه، از این قصه هایی که بالاخره آلمان دارن دیگه، ولی کار کرد. امیر المؤمنین الان یاور میخواد، دین خدا الان یاور میخواد. با تنبلی ممکنه آدم بره یه جایی بهش بهش را بدن، با بهانه ممکنه آدم یه خود دنیا رو سپری کنه، ولی جواب قیامت نمیشه، حسرت قیامت. خب الان واقعا استراحت میطلبه، فکر میکنم قند بعضی ها افتاده باشه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآله محمد.